أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر و معين.
دلم میخواد که یه چند کلمه راجع به شخصیت سلمان فارسی صحبت بکنم. شخصیت بسیار بزرگوار و افتخار آفرینی که افتخار ما ایرانی ها هموطن بودن با این شخصیت عظیم القدر هم هست. خب سلمان فارسی، وارد تاریخچه مفصل زندگی او اگر بخوام بشم بیش از یک جلسه کامل زمان میبره. خیلی داستان شنیدنی داره و عزیزان قاعدتا شنیدن سلمان، که حالا اسمهای مختلفی برای دوران قبل از اسلامش نقل شده ولی مشهورترین اسم روزبه هست. پسر در واقع یک دهقانه، دهقان نه به معنی کشاورز، به معنای رئیس یک روستا، کت خدای یک آبادی، که پدر او رو هم نامهای مختلفی نقل کردن. باز مشهورترین نامی که برای پدر او نقل شده بدخشانه. نقل شده که این بدخشان با اینکه رئیس اون منطقه بود و کت خدای اونجا بود، ولی سالها بود که حسرت فرزنددار شدن رو میخورد و بچه دار نشد، تا اینکه بالاخره پسری به او خدا عنایت کرد. این بدخشان زرتشتی بسیار معتقدی بود، لذا به شکرانه تولد این فرزند که بعد اسم او رو روزبه گذاشت، جمع شدن توی آتشکده و مراسمی رو داشتن. به هر حال پدر به شدت علاقه‌مند بود به این فرزند، تنها فرزندی بود که تعالی خدا بهش داده بود. هم شکرانه به جا آورد و هم به شدت مراقبت کرد از این فرزند، گرچه حالا در سالهای بعد خدا بچه های دیگری هم به بدخشان داد. منتها یک مراقبت و رسیدگی فوق‌العاده روی روزبهان داشت، چون جانشین خودش او رو میدید. هم نزد استاد فرستاد کم کم او رو که به سنین بالاتر رسید که علم بیاموزه، و هم در تربیت او اهتمام فوق‌العاده‌ای داشت. و اینجوری که خود سلمان نقل میکنه میگه منو تو خونه حبس کرده بود پدرم، نمیذاشت اصلا بیرون برم، هم آزادی بچه ها رو نداشتم من. و توی همون محدودیت، خب گرچه از یک طرف تلخ بود و محدودیت بود، اما از طرف دیگه هم باعث فراغت او بود برای بیشتر پرداختن به درس آموزی. هم دروس دینی زرتشتیت رو میآموخت و هم اطلاعات و آگاهی هایی که اون روز قابل فراگیری بود. به هر حال این فرزند در یه روستایی به نام جی که الان دیگه افتاده تو شهر اصفهان، البته قدیم خب از توابع اصفهان بود، بیشترین نقطه‌ای که نقل شده اونجاست، گرچه نقل دیگری هم هست که میگه در استان فارس بوده محل تولد روزبهان. خب این فرزند هنوز سنین طفولیت رو طی می‌کرد که با جریان مسیحیت که در خود جی هم مسیحیانی بودند و کلیسایی هم داشتند آشنا میشه و با کشیش اون کلیسا ملاقاتی میکنه. علی رغم همه کنترلایی که پدر میکرد که این از خونه مثلا جایی بی اجازه او نره، ولی بالاخره توی فرصت مناسبی دیداری میکنه و مطالبی رو از او راجع به مسیحیت میشنوه و میآموزه و جلب میشه و علاقه‌مند به اینکه بیشتر راجع به مسیحیت چیز بدانه. ملاقات های متعددی با او میکنه تا بالاخره او دیگه نمیتونه پاسخگوی سوال های روزبهان باشه. روی این حسابه که از او راهنمایی میخواد که من چه بکنم. این کشیش میگه که علمای بزرگ ما در شام هستند و اگر تو بتونی به شام بری، اسقف شام میتونه سوال های تو رو پاسخ بده. خب با اون کنترل عجیب غریبی که پدر روی این بچه داشت و سفر دور و درازی که از اصفهان تا شام با اون امکانات اون روز بود، اصلا قابل تصور نبود. ولی به هر حال مشتاق بود سلمان برای رفتن و بالاخره تو یک فرصتی موقعیت رو غنیمت شمرد و از طریق یک کاروان تجاری که مال و تجاری رو به سمت شام می برد ملحق به اون کاروان شد و بی اطلاع پدر و مادرش به سمت شام حرکت کرد. وقتی دیگه اونقدر دور شدن از اصفهان که دیگه مطمئن بود پدر نمیتونه بفرسته دنباله او و او رو برگردونه، یه نامه نوشت به پدرش و از پدر و مادر عذرخواهی کرد و گفت که من دارم میرم به شام برای پیدا کردن پاسخ سوالات. به شام رفت و نزد اسقف در واقع شام وارد شد و او هم وقتی فهم و تیزهوشی و کمالات سلمان رو دید به شدت او رو با علاقمندی پذیرفت، به سوالاتش پاسخ داد، او رو به عنوان یک طلبه در واقع مجموعه خودشون پذیرفت و سالها در حضور اون اسقف با معارف مسیحیت آشنا شد، تا اینکه این اسقف از دنیا رفت و اسقف دیگری جانشین او شد. نزد اون اسقف دوم هم سلمان در واقع، یا روزبه، اون روز هنوز که سلمان نشده بود، روزبه درس آموزی کرد و رسید به مرحله‌ای که دیگه این اسقف دوم هم حرفی برای او نداشت. ظاهراً اواخر عمرش بود که این اسقف دوم به او گفت که بعد از من یک راهب بزرگی است در موصل که از او میتونی دیگه چیزهایی که من نمیدونستم بیاموزی. حالا ببینید این روح تحقیق و تفحص و کسب علم، آتشی که در جهت کسب علم و دانایی داره، سلمان رو که هنوز یه جوانه چگونه به تحرک واداشته. به هر حال بعد از مرگ این اسقف، روزبه به موصل میره و در محضر اون راهب سالها کسب معرفت میکنه و نهایتاً اون راهب هم در پایان عمرش سلمان رو راهنمایی میکنه به راهبی که در نصیب این بود و روزبه یا سلمان به نصیب این میره. نزد اون راهب هم سالها معارف میآموزه و مسلط در علوم مسیحیت میشه، تا اینکه بالاخره به آخرین نفر راهنمایی میشه و اون اسقفی بوده در اموریه روم که بنا به اظهار راهب نصیبین اعلم علمای جهان مسیحیته و بعد از راهب نصیبین روزبه به نزد اسقف اموریه میره و نزد او سالها معرفت میآموزه. نقل شده که یک بار راجبه یک جمله‌ای سلمان سوال میکنه از این اسقف، داستانش هم این بوده چون دیگه برجسته ترین شاگرد اون اسقف بوده سلمان یا روزبه، یک بار توی مجلسی این اسقف از اون میپرسه آیا نکته‌ای باقی مونده که بعد از این سالهای طولانی تحصیل در مکتب مسیحیت نزد اساتید مختلف مناطق گوناگون دنیا، آیا نکته ابهامی برات باقی مونده؟ او به اسقف اموریه میگه چرا؟ یک جایی مسیح وعده داده به آمدن روح حقیقت و گفته که من معارفی وجود داره که شما ظرفیت ندارید الان بتون بگم، اما روح حقیقت که خواهد آمد بعد از من، او معارف رو بیان خواهد کرد. سلمان میگه این روح حقیقت کیه؟ و اسقف اموریه میفهمه که سلمان رو چه نکته‌ای داره دست میذاره، میگه درست فهمیدی، و چون سلمان میگه به نظر من میاد که این عبارات مسیح نشون میده که پیامبری بعد از عیسی میاد که از او افضله. اسقف میگه درست فهمیدی، همینطوره، به زودی پیامبری در سرزمین حجاز، در جایی که مکه نام داره، مبعوث خواهد شد به پیامبری و او همون روح حقیقتی است که عیسی علیه السلام گفته و بعد از اون نقطه تولدش هم ناگزیر هجرت خواهد کرد به نقطه دیگری و مشخصات جغرافیایی و طبیعی مکه و مدینه رو هم توضیح میده برای سلمان و به سلمان میگه من دیگه روزهای آخرین عمرم رو دارم طی میکنم، من توفیق رسیدن به محضر اون پیامبر رو نخواهم داشت، قبل از بعثت او من از دنیا خواهم رفت، ولی تو زنده خواهی موند، تو عمر طولانی خواهی کرد و برو و این فرصت رو غنیمت بشمار برای درک حضور اون پیامبر. اسقف از دنیا میره و بعد از مرگ او سلمان یا روزبه با یه کاروانی به سمت سرزمین حجاز حرکت میکنه و وقتی این کاروان با اینکه پولی گرفته بودن از سلمان برای اینکه او رو برسونن به حجاز، منتها ناجوان مردانگی رو به نهایت رسوندن. علی‌رغم مزدی که گرفته بودن، وقتی این کاروان رسید به سرزمین حجاز، به منطقه‌ای به نام ام القرى، اینها سلمان رو به عنوان یه برده به یک فرد یهودی فروختن. این یا حالا نقل شده از قبیله بنی قریظه بود، یهود بنی قریظه بود یا بنی کلب، بیشتر بنی قریظه نقل شده. خب سلمان آزاد تبدیل شد به یک سلمانه که دیگه حالا برده است و متعلق به یک شخص یهودی. در مزار اباقات او کار میکرد، در نخلستانهای او کار میکرد. یه روزی متوجه شد پسر عموی این مالکش آمده، در حالی که سلمان بالای درخت های نخل بود و مشغول کارهای کشاورزیش بود، دید که این دوتا دارن با هم به گومگو میکنن و به گومگوشون بر سر یک شخصی است که در مکه ادعای پیامبری کرده و به دقت گوش تیز میکنه سلمان که چیه داستان، و بعد از درخت میاد پایین و میره پیش اونها و میگه آقا این کیه که ادعای پیامبری کرده، چه مشخصاتی داره؟ که صاحبش که یهودیه کینه توزی بوده، با مشت چنان میکوبه تو سینه سلمان که سلمان پخش زمین میشه. دیگه با سختی بلند میشه و دوباره ناگزیرش میگه تو چه کاری، به تو چه ربطی داره این حرفا، برو سر کارت. و سلمان بر میگرده مشغول کارش، ولی دیگه خبر دل او رو تکون داده که مطلع شده بله اون پیامبر دعوت خودش رو در مکه آغاز کرده و لذا مترصد بود. گاهی اوقات فرصتی که فراغتی که داشت میتونست در آبادی قدمی بزنه، جستجو میکرد که خبر تازه‌ای از اون پیامبر تازه مبعوث در مکه بشنوه و بالاخره مطلع شد که قراره به زودی اون پیامبر به مدینه یا یثرب اون روزی بیان. بالاخره روز ورود اون حضرت به قبا، سلمان یا روزبه اون روزی که هنوز سلمان نشده، میره به محضر پیغمبر، پیغمبر رو میبینه، بیانات پیغمبر رو میشنوه و همونجا اظهار ایمان میکنه و اسلام میاره. حالا نقل شده که حضرت چون این دنبال نشانه ها و علائم پیامبری بوده، حالا دارن توی نقل هست که حضرت در حین تشییع جنازه سلمان میاد از روبروی سلامی خدمت حضرت میکنه و میره پشت سر حضرت، و حضرت مخصوصا اون در واقع جامعی که بر پشت افکنده بودن رو کنار میزنن تا این مهر نبوت رو ببینه و دیگه با شعف خاصی حضرت رو در آغوش میگیره و میبوسه جای مهر نبوت رو و به هر حال اظهار ایمان و اسلام میکنه، که همونجا پیغمبر اکرم ضمن پذیرش ایمان او و تجلیل از او به خاطر این راه طولانی تحقیق و جستجو برای پی بردن به دین حق که از جی اصفهان شروع کرده بود تا شام و تا موسل و تا نصیبین و تا اموریه و نهایتاً تا سرزمین حجاز، حضرت خیلی تجلیل میکنن از او و نام او را هم به سلمان مبدل میکنن. خب این واقعه بنابراین تو سال اول هجرت اتفاق افتاده. بعضی از منابع اهل سنت سال ایمان سلمان رو به روی اغراض خاصی که حالا اونم خودش خیلی قابل بحثه، چون با سلمان یه عداوت چند جانبه ای دارن، هم به خاطر ارادتش به امیرالمومنین علیه السلام، هم به خاطر اینکه تبار عربی نداره و عرب به شدت نجات پرست، در واقع اون جریان یهودیگرای اموی که مسلط شد بعدها بر سرزمین های اسلامی و از روزهای اول هم همین جریان نفوذی آمد کنار پیغمبر، اونها به شدت نژاد پرست بودن، چون یهودی ها نژاد پرستن، میدونید دیگه، اونها نژاد یهود رو نژاد برتر دنیا میدونن و همون تفکر از اون طریق آمد وارد شد که بعدها دیدید در حکومت به اصطلاح اسلامی عمر در واقع کاملا حساب موالیان از اعراب جدا شد و از نظر حقوقشون، از نظر جایگاه اجتماعیشون، همه اینها جدا شد و کاملا یک تبعیض نژادی بیان رو حاکم کرد. الان اگه حال این عرض میکردم که چرا اونا میگن سال پنجم، به دلیل که هم میخواد سلمان رو کم رنگ کنن تو تاریخ اسلام به دلیل همراهیش با امیرالمومنین علیه السلام، و هم به دلیل اون جنبه در واقع نجات پرستی که سلمان رو جز موالیان میدانند و عجم میدانند و حاضر نیستند اون شأن والایی که پیغمبر برای او قائل شد رو به رسمیت بشناسند. علی ای حال پیغمبر در همون سال اول هجرت که سلمان اسلام میاره و لذا در همه جنگ ها بدون استثنا در تمام غزواتی که پیغمبر حضور داشتن سلمان شمشیر زده به حضور داشته، از جنگ بدر و احد و تمام جنگ های بعدی پیغمبر در صدد برمیان که سلمان رو آزاد کنن از بردگی و به هر حال با مالک او قرار گذاشته میشه که حالا بنا به نقل های مختلفی مثلا 300 نهال نخل در زمین متعلق به اون یهودی پیغمبر بکارن و مقداری هم طلا به او بدهن و سلمانی از این طریق آزاد بشه. بعد از اینکه امیرالمومنین علیه السلام به پیامبر پیوستند در داستان هجرت که یادتونه دیگه پیغمبر در قبا ماندن تا امیرالمومنین از مکه ملحق بشن به ایشون و بعد به اتفاق وارد مدینه شدند، پیغمبر اکرم همراه با امیرالمومنین این کار رو انجام دادن، یعنی این نهال ها رو قرض کردن و جالب اینه که این 300 نخله رو که می کاشتند تو بعضی از کتاب های اهل سنت من دیدم که یکی از این یعنی 299 تاشو پیغمبر کاشتن، یکی رو عمر آمد چون نقل شده که وقتی می کاشتن بلافاصله رشد می کرد و در یه مدت کمی خرما می داد به برکت دست پیغمبر اکرم. نقل شده که عمرم حالا به خاطر اینکه مثلا برای خودش کرامتی درست کنه و اینا از این 300 تا یه دونش عمر آمد کاشت و به محض اینکه کاش این نخله خوش شد و بعد پیغمبر اکرم مجددن کاشتن سبز شد و رشد کرد و خرما داد. علی ای حال سلمان این گونه آزاد شد و شد از در واقع موالیان اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر بزرگوار اسلام و در طول تاریخ حیات خودش بسیار منزلت والایی پیدا کرد سلمان. من چند تا روایت یادداشت کردم در مورد سلمان، بعضی از اینا اشاره کنم ارزشمنده. امام صادق علیه السلام فرمودن الایمان و عشرت درجه، ایمان 10 درجه داره، فالمقداد فی الثامنه، مقداد در درجه هشتمه، و ابوذر فی التاسعه، ابوذر در درجه نهمه، و سلمان فی العاشره، و سلمان در درجه دهم ایمانه، یعنی بالاترین مرتبه ایمان رو سلمان به خودش اختصاص داده. اون جمله معروف پیغمبر اکرم که سلمان و من اهل البیت که خدا میدونه اصلا معناش چیه، گرچه باز میگم شیطنت های عجیبی اهل سنت ده همیشه کردن، آمدن شأن بیان این سلمان و من اهل البیت رو 3-4 تا چیزای عجیب غریب براش ساختن تا بگن نه بابا این بحث واقعا منزلت سلمان رو پیغمبر نمیخواسته بگه، در حالی که احادیث معتبری که داریم که حالا شاید اگر شد به بعضیاش اشاره کنم نشون میده که واقعا در مقام بیان شأن و منزلت سلمانه. و حالا منا اهل البیت خیلی حرف بزرگیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد. ولا یمسه الا المطهرون، یعنی تالی تل به مقام عصمت، راه یافته به حقیقت قرآن سلمان. خیلی منزلت والایی است که پیغمبر برای سلمان بیان فرمودند. در یه روایت دیگری دیدم که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردند که ابن رسول الله شما این همه از سلمان تجلیل میکنید، علت افضلیتی که بر بقیه صحابه قائلید برای سلمان چیه؟ حضرت فرمودن که اولین علتش اینه که همواره خواسته های امیرالمومنین رو بر خواسته های خودش ترجیح داد. این اولین عامل برتری سلمان. دوم این که فقرا و مستمندان رو دوست می داشت و فقرا رو محرومان رو بر ثروتمندان و سرمایه‌داران ترجیح می داد. اینم دومین عامل اهمیتی که قائلم برای سلمان. و سوم این که علاقه وافر و شدیدی به کسب علم و معرفت داشت و اهل علم رو عزت و اکرام میکرد. این ستا عامل افضلیتی است که برای سلمان قائلم. پیغمبر اکرم فرمودند که خدای متعال دوست داشتن 4 نفر رو بر من رسول الله واجب کرد: امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مقداد، ابوذر و سلمان. واجب شرعیه بر من که این 4 نفر رو دوست بدارم. باز از پیغمبر اکرم هست که سلمانو بحر لا ینزف و کنز لا ینفر، سلمانو من نا اهل البیت، سلسلون یمنح الحکمه و یؤت البرهان. سلمان دریایی است که خوش شدنی نیست، گنجی است که پایان یافتنی نیست و جریانی است که حکمت عطا میکنه و برهان اعطا میکنه. از او میشود حکمت آموخت و برهان فرا گرفت. تعبیرهای بسیار عظیمی در مورد سلمان فارسی نقل شده از قول پیغمبر و ائمه هدی علیهم السلام. باز این روایت رو که پیغمبر فرمودن که اگر دین نزد ستاره ثریا هم باشد، سلمان به او دست خواهد یافت و به اونجا میرسه. بنابر روایات علم منایا و بلایا داشت سلمان. اینا حرفای خیلی بزرگیه که معصومین راجع به سلمان دارن میگن. علم اولین و آخرین در نزد سلمان بود، به شدت علاقمند به دانش، همونطور که امام صادق فرمودن. عایشه نقل کرده که سلمان هر شب با پیغمبر جلسه داشت و زمانی که سلمان پیش پیغمبر بود طولانی تر از زمانی بود که ما همسران پیغمبر نزد پیغمبر بودیم. اینجوری تشنه بود وجودش برای کسب معرفت و نور از محضر پیغمبر. و امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر و امیرالمؤمنین از علم مخزون و مکنون الهی چیزهایی رو که احدی تحملش رو نداشت به سلمان فرمودن و آموختن. خوشا به حالش، چه منزلت بزرگی. پیغمبر فرمودن سلمان از منه، هر که به او جفا کنه به من رسول الله جفا کرده، هر کس او رو بیازاره مرا آزرده. نشون میده که چجوری میشه ملحق شد به اهل بیت. یعنی یه ایرانی، نه در تبار، نه در نسل، نه در قبیله، نه در هیچی نقطه اشتراک نداره، ولی اینجوری فانی شد در عشق پیامبر و اهل بیت و به منزلتی رسید که همون تعابیری که راجع به اهل بیت پیغمبر گفتن راجع به سلمان دارن بیان میکنن. یه چند تا نکته هم از خود دیت سلمان و آموزه های سلمان بگم، باز اینام بد نیست. اولا شخصیت، یعنی شخصیت معیار سلمان و جلوی انحرافات به شدت ایستاد. مثلا نقل شده که یک نوع زهدگرایی افراطی داشت در زمان رسول الله، خودش رو نشون میداد. بعد از پیغمبرم که میدونید اون داستان روش کرد، به شکل جریان صوفیه بعدها ظهور کرد. دو نفری که سلمان با اونها برخورد کرد به خاطر تارک دنیا شدن و رفتن به سمت افراط در دنیا گریزی، قطع رابطه با همسراشون کرده بودن، دنبال کار نمی رفتن، اصلا به نیازهای زندگی دنیویشون توجه نمی کردن. یکیشون زید ابن سوهان بود و دیگری ابو دردا. البته ابو دردا خوش عاقبت هم نشد. ابو دردا گرچه خیلی دنیا گریز بود و از اون زهدهای شدید داشت، ولی خب به هر حال از نظر اعتقادی و موضع با اهل بیت کاملا موضعش متفاوت بود و بعدها به گونه ای در آمد که معاویه از او به شدت تجلیل میکرد، یزید از او تجلیل میکرد، در این صوفیگری و زهد ظاهری که داشت. به هر حال سلمان با اینها به شدت برخورد کرد، بهشون تذکر داد که این راه شما حسابش از راه اسلام جداست. باز دیگه دیگری که نقل شده، یه بار ابو دردا نامه ای نوشت. ابو دردا رفته بود شام، نامه نوشت به سلمان که چرا به این سرزمین مقدس نمی آی. سلمان براش پاسخ نوشت، نوشت زمین کسی رو مقدس نمی کنه، عمل آدمه که آدم رو مقدس می کنه. با رفتن به یه زمین مشکلی حل می‌کنه. تو رفتی شام، چه چیزی حل شد؟ گاهی اوقات ماها دنبال یه توجیه های هستیم برای گریز از عمل به تکالیفمون. رفتن به سرزمین‌های مقدس رو که مستقلن خودش ارزشمنده، اما پوششی قرار دادیم برای اینکه نپردازیم به خودمون، عمل لازم رو انجام ندیم. یه کسی به سلمان گفت که آیا تو سلمان فارسی هستی؟ اشعث ابن قیس و جریر ابن عبدالله بجلی اومدن وقتی که سلمان مدائن بود، چون میدین اواخر عمرش فرماندار مدائن بود دیگه، یه اتاق حصیری درست کرده بود برای خودش بیرون دهر مدائن و اونجا بود. وارد شدند و سلام کردند و گفتن آیا تو سلمان هستی؟ گفت بله. گفتن تو همون همنشین پیامبر اکرمی؟ یعنی تو صحابی رسول اللهی؟ سلمان گفت نمیدونم. این دوتا به شک افتادن که نکنه این اون سلمان نیست، تشابه اسمی داره. بعد سلمان به اونها گفت، گفت من مقصود شما رو فهمیدم، من همون کسی هستم که شما دنبالشید، من رسول الله دیدم، با پیغمبرم نشستم، اما صحابی رسول الله، صاحب رسول الله، مصاحب رسول الله کسیه که با رسول الله وارد بهشت بشه. اینکه یک کسی در دوران مثلا بلوغش مسلمان هم بوده و یک جلسه تونسته در حضور پیغمبر حضور پیدا کنه، این او رو تبدیل به صحابی و صاحب رسول الله نمی کنه. صحابی رسول الله کسی که همراه با رسول الله وارد بهشت بشه. اینه که به شما گفتم نمی دونم. باز یکی دوتا دیگه مورد نقل کنم براتون از ماجرای سلمان. روایتی نقل شده که قیس ابن متاتیه ظاهرن رفت وارد شد نزد یه جمعی که سلمان و سلمان که مال فارس بود، صهیب که مال روم بود، بلال که مال حبشه بود، اینام بودن و گفت که این قبیله، یعنی مقصودش اوس و خزرج، اینها پیغمبر رو یاری کردن و این سلمان چی کار از اینجا نشسته؟ که نقل شده معاز ابن جبل یقه اون رو گرفت و بردش پیش پیغمبر رو به پیغمبر گفت که این به سلمان چی گفته و پیغمبر به شدت ناراحت شدن، در حالی که عباشون به زمین کشیده می شد راه افتادن تا به مسجد رفتند و بر منبر رفتند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودن ای مردم، خدا یکیه، پدر هم یکیه، پدر همه ما حضرت آدمه و عربیت از پدر و مادر به کسی نرسیده. این همون جریان گفتم نجات پرستیه که از همون آغاز ظهور کرد. عربیت یه زبانه و هر کس به زبان عربی صحبت میکنه میتونید شما بهش بگید عرب. این که شما برای عرب یک ارزش و برتری قائلید اینجوری نیست. باز روایت دیگری است که قریش دور پیغمبر جمع شده بودن توی مجلسی، سلمان فارسی وارد شد. یکی از اینا به خاطر اینکه سلمان رو خورد کنه برگش گفت حسب و نسب تو چیه؟ چجوری جرأت کردی وارد مجلسی که قریش اونجا جمعن وارد بشی؟ سلمان یه نگاهی انداخت به اونا و چشمشو پایین انداخت و قطرات اشکی از چشمش فرو ریخت. بعد گفت از حسب و نسب من پرسیدی، حالا بهت میگم. از یک نطفه نجس آفریده شدم و امروز باید فکر کنم و عبرت بگیرم و فردا مردار بدبویی خواهم بود. پس اون هنگام که نامه های اعمال باز شوند، ترازوها نصب گردند، مردم برای صدور حکم فراخوانده شوند و اعمال من در ترازوی سنجش قرار گیرد، اگر زیاد بیاورم شریف و گرامی خواهم بود و اگر کم بیاورم خار و پست خواهم بود. این است حسب و نسب من و همگان. که پیغمبر فرمودن سلمان راست گفت، هر که میخواد به کسی نگاه بکنه که دلش رو ایمان نورانی کرده به سلمان بنگر. و فرمودن سلمان از ما اهل بیته. باز مورد دیگری که افراد سعی میکردن به خاطر همین تبار ایرانی سلمان رو تحقیر کنن، این مورد هم بد نیست براتون بگم. یه روزی سلمان فارسی وارد مجلسی شد که پیغمبر تشریف داشتن. حاضران به احترام سن و سال او، چون میدونی سلمان حدود 300 سال عمر کرده، از مؤمرین تاریخه، به خاطر احترامی که پیغمبر براش قائل بود و سال خوردگیش و اینکه پیغمبر فرمودن سلمان از ما اهل بیته، خب بلند شدن و جا باز کردن برای سلمان و سلمان رو بردن صدر مجلس نشوندن. عمر وارد مجلس که شد، دید سلمان رفته اون بالا نشسته، گفت این عجمی نشسته در بالای صدر مجلس اعراب کیه؟ پیغمبر به شدت ناراحت شدن، رفتن بالای منبر و خطبه ای خوندن. فرمودن مردم از زمان آدم تا امروز، همه مردم از زمان آدم تا امروز همچون دندانه های شانه برابرن. عربی را بر عجمی، سرخ پوستی را بر سیاه پوستی برتری نیست جز به پرهیزکاری. سلمان دریایی است که پایان نمیپذیرد و گنجی است که تمام نمیشود. سلمان از ما اهل بیت است، که این تیکش رو خوندم قبلا. سلمان و بحرون لا ینزف و کنزون لا ینفد، سلمان و من اهل بیت. یعنی این برخورد عمر رو خوب میبینید دیگه. خیلی مکرر عمر تلاش میکرد که سلمان رو تحقیر کنه. بازی مورد دیگری که اینم بد نیست براتون عرض بکنم، یه بار عمر در زمان پیغمبر بود، از سلمان پرسید تو چی هستی آخه؟ حالا ببینید چه قشنگ جواب داد سلمان. سلمان گفت که این عبارات تو کتاب مصباح هم آمده، گفت انا سلمان ابن عبدالله، من سلمانم، فرزند بنده خدام هستم. کنت زالن فهدانی الله عز و جل به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من گمراه بودم، خدای متعال من رو به وجود مقدس پیغمبر خاتم هدایت کرد. و کنت عائلا فاغنانی الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من عائلمند و فقیر بودم، ندار بودم، و خدای متعال به سبب پیغمبر خاتم من رو غنی و بی‌نیاز کرد. و کنت مملوکن فاعتقنی الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و من برده بودم و خدای متعال به سبب پیغمبر اکرم من رو آزاد کرد از بردگی. بعد در قبال این توهینی که عمر کرده بود، سلمان خدمت پیغمبر که رسید شکایت کرد از دست عمر. حضرت فرمودن، خطاب کردن به مردم، فرمودن ای جمعیت قریش، حسب و نسب انسان دین و مروت اوست و اصل و ریشه اش عقل و خرد اوست. خداوند تعال را فرموده است ما شما را از مرد و زن خلق کردیم. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و به صورت اقوام و قبایل مختلف درآوردیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی ترین شما پرهیزکارترین شماست. ای سلمان، احدی از این جمعیت را بر تو برتری نیست جز به تقوای خدا، و اگر تقوای تو بیش از اینها باشد تو برتر هستی. شبیه اینجور در واقع برخوردهای در واقع تحقیرآمیز، چون سلمان جز کسانی بود که در زمان خود پیغمبر به عنوان شیعیان امیرالمؤمنین معروف بودند. یه تعدادی مثل سلمان، ابوذر، مقداد، اینها یارانی بودند که دائم با امیرالمؤمنین بودند تو زمان رسول الله، و لذا پیغمبر هم نام شیعه رو خودشون بر این جمع نهادند. فرمودند ذیل اون آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، خود اهل سنت نقل کردند که پیغمبر فرمود یا علی انت و شیعتک خیر البریه، ای علی تو و شیعیان تو بهترین خلایق هستید. بنابراین واژه شیعه رو خود پیغمبر بر روی یاران امیرالمؤمنین در زمان حیاتشون گذاشتن. به هر حال این کینه رو عمر داشت و از هر فرصتی استفاده میکرد برای اینکه یک جوری تحقیر کنه. خب تو جریان بعد از رحلت رسول الله هم میدونید دیگه، تو اون جریان کودتای مخوف سقیفه بنی ساعده و به قدرت رسیدن کودتاچیان و در صدر اونها ابوبکر با دستیاری عمر، خب سلمان کسی است که یک لحظه امیرالمومنین رو تنها نگذاشت، یار وفادار و پایدار و جان بر کف که به اصرار اومد از امیرالمومنین اجازه بگیره دست به اسلحه ببرن و برن دفاع کنن از امیرالمومنین. ولی امیرالمومنین بنا به مصالحی که حالا تو صحبت‌های دیگه من قبلا توضیح دادم اجازه این کار رو ندادن و بعد از او هم در واقع سلمان در مقام دفاع از حقانیت امیرالمومنین در برابر اون اختناق کشنده ای که خانه امیرالمومنین با آتش کشیدن، همسر امیرالمومنین و دختر پیغمبر اونجوری به شهادت رسوندن، تو اون جو عراق و اختناق سلمان مردانه و شجاعانه از حق امیرالمومنین دفاع میکرد و سخن میگفت. به هر حال یار امیرالمومنین بود. در اواسط دوران حکومت عمر، حالا چه مقاصدی واقعا پشت این پرده بود خیلی قابل تأمله که چرا عمر اومد یه سری از چهرهای شاخصی رو مثل سلمان فارسی برای سمت‌های حکومتی انتخاب کرد؟ آیا واقعا هدفش این بوده که چهرهای مثل عمار رو، مثل سلمان رو، اینا رو از مرکزیت حکومت دور کنه به این بهانه و تو مدینه نباشن که مزاحم دیکتاتوری عمر باشند؟ آیا این بوده نیت، یا اینکه خواسته از وجاهت اینها استفاده کنه، اینها رو در حکومت خودش مسئول قرار بده و نوعی در واقع مقبولیت برای حکومت کنه، خصوصا اینکه سلمان رو فرستاد مدائن که ایرانی تبارند و بنابراین یک ایرانی رو به یک سرزمین ایرانی فرستادن، خیلی میتونست حکومت او رو مقبول کنه. آیا به خاطر این بود؟ یا میخواست نه، یاران برجسته امیرالمومنین رو بگه که اینا هم بالاخره خوششون میاد از حکومت و از قدرت و امثال این حرفا، اینجوری خرابشون کنه؟ چه نیتهای پلیدی پشت این بوده؟ همه اینا میتونه باشه و چیزهای دیگری هم. اما اینکه اونها چرا پذیرفتن؟ همون پاسخی که در داستان پذیرفتن ولایت عهدی امام رضا علیه السلام توضیح دادیم برای عزیزان، همونها اینجا هم مستحق داره. یعنی خب حکومت کودتایی سقیفه قطعا اسلامی که میخواست تربیج کنه اسلام اهل بیت نبود، اسلام ناب رسول الله نبود، اسلام جاهلی، اسلام اشرافیت بود، اسلام نجات پرستی بود، اسلام اختلافات شدید طبقاتی بود، اسلام ظلم و زور بود. خب این با اسلامی که پیامبر آورد هیچ نسبتی نداشت. این موقعیت، موقعیت بسیار برجسته‌ای بود که اینها با پذیرفتن این سمت‌ها در واقع پایگاه‌های یا سرپل‌هایی رو به دست آوردن که بتونن در قلمرو تحت نفوذشون اسلام علوی رو ترویج کنن، اسلام ناب رسول الله رو بیان کنن. همون که سلمان همین کار رو کرد، چه در بیان آموزه‌های دینی این نقش عظیم رو ایفا کرد در دورانی که در مدائن بود، و چه در سبک و شیوه حکومتداری در شرایطی که حکومت به سمت تبعیض می‌رفت، سلمان در قلمروش عدالت محض حاکم بود. در حالی که حکومت به سمت نجات پرستی می‌رفت، در خود عمر در پایتخت عرب‌ها رو بر غیر عرب ها برتری میداد، سلمان همه رو یکسان باشون رفتار میکرد. در حالی که حکومت برای ثروتمندان و سرمایه‌داران منزلت و جایگاه و حقوق ویژه قائل بود، سلمان در قلمرو حکومتش همه رو به یک چشم میدید. حتی من یه نامه دیدم عجیبه که بعد از سعایت هایی که سرمایه‌داران و چهره های مرفه مدائن مینویسن به عمر و از دست سلمان شکایت میکنن که اینا ما رو مثل بقیه مردم قرار داده، عمر یه نامه تندی می نویسه به سلمان که چرا این کار کردی، و سلمان یک پاسخی میده از اون پاسخهای زیبا، خیلیش خوندنیه اون نامه که سلمان نوشته و جواب عمر رو داده و عمر دیگه دهنشو بسته، دیده یک کلمه دیگه نمیتونه بگه. میگه اون اسلامی که پیغمبر آورد همینیه که من دارم عمل میکنم، ده اونی که تو داری در مدینه پیاده میکنی. علی حال هم با شیوه رفتاریشون در اداره حکومت نشون دادن که حکومت اصلی اسلام چیه، هم در قلمرو نفوذشون در واقع ترویج کردن اسلام واقعی رو که همون اسلام اهل بیت اسنت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین بود. لذا به این حساب ها میشه گذاشت که چرا اونها پذیرفتن سمت های حکومتی رو، مثلا عمار در کوفه ولایت رو گرفت و سلمان در مدائن. ولی جالبه نقل شده که وارد خانه سلمان شدن در مدائن و دیدن که جز یک قرآن و یک شمشیر هیچ چیز تو اون خونه نیست. حتی نقل شده که حریقی گرفت اون منطقه رو و سلمان قرآنش و شمشیرش رو برداشت و از خونه اومد بیرون، گفت که نجل مخففون، کسایی که بارشون سبکه نجات پیدا کردن، دیگرانی که حالا اون همه اموال تو خونه هاشون بوده میخواستن خالی کنن یا اموالشون میسوخت یا خودشون هم ابرا اموالشون که نمیتونستن دل بکنن و جدا بشن میسوختن. ولی سلمان گفت ببین حالا فرماندار اون منطقه است، اینجوری با وارستگی و زهد زندگی میکن. تو مدینه خانه ای اصلا برای خودش نداشت سلمان. بوف با اصرار دیگه یه سری از مردم رفتن یه خونه برای ساختن. نقل شده خونه ای که برای اتاقکی که برای سلمان ساخته شده بود به گونه بود که سلمان اگه میخواست عمودی بیسته سرش میخورد به سقف و اگر میخواست دراز بکشه بخوابه سر و پاش هر دو میخورد به دیوارهای دو طرف. اینقدر کوچولو و حقیر و هیچی از وسایل زندگی داخلش نبود. اینجوری زاهدانه زیست و نشون داد که اسلام واقعی اسلام اشرافیت نیست. اسلامی نیست که به نام حکومت اسلامی رانت خاری رو جاری بکنن، زر و زیور جمع بکنن، ثروت‌های افسانه‌ای در واقع متراکم بکنن برای خودشون و هزار فامیل درست کنند و به اسم حکومت اسلامی حقوق مردم رو تضییع کنند و پایمال کنند. به هر حال شخصیت سلمان شخصیت بسیار درس آموزی است و عظیم القدری است. سلمان فارسی بالاخره در سال عرض کردم یا 34 یا 35 یا 36 هجری در مدائن در اثر کهولت سن و رنج‌های عمر بیش از 300 سالش بالاخره از دنیا میره و امیرالمومنین که در مدینه هستند با علم امامت متوجه میشن که سلمان یار صدیقشون از دنیا رفت. حضرت به تیول عرض خودشون رو به مدائن میرسونن. حالا نقل شده بعضی ها نقل کردن که حتی هنوز نفسهایی از عمر سلمان باقی مانده بود که امیرالمومنین رسیدن به اونجا. بعضی هم نقل کردن که نه از دنیا رفته بود. به هر حال حضرتش میبرن اونجا، سلمان رو غسل میدن، کفن میکنن و با دستان شریف خودشون رو دفن میکنن، این یار صدیق خودشون رو. و این دو بیت رو هم که خاطرتون هست، امیرالمؤمنین بر مزار سلمان یا بر روی کفن سلمان می نویسند از زبان سلمان به خدای متعال که وفدت علی الکریم به غیر زادن من الحسنات و القلب السلیمی، من وارد شدم بر شخص کریمی بر خدای کریم بدون هیچ زاد و راحله‌ای که با خودم برم، دست خالی دست خالی دارم میرم پیش خدا، من الحسنات و القلب السلیمی، نه حسنه و کار خیری دارم با خودم ببرم نه قلب سلیمی دارم که پیش خدا ببرم. در حالی که شما میدونید دیگه چه کسی به اندازه سلمان حسنه داشت، در همه نبردها کنار پیغمبر شمشیر زد، در ایمان به دهمین رتبه ایمان رسید، در علم و معرفت دریای پرژرفا و گنج تمام نشدنی بود، علم اولین و آخرین رو داشت، علم ملایا و منایا رو داشت. کی عظیم تر از سلمان؟ چه قلبی مطهر تر از سلمان؟ اما امیرالمومنین هم از زبان سلمان این حقیقت رو دارن میگن. چرا؟ چون عرض کردیم سلمان اینها رو به حساب خودش ننوشته، میگه این حسنه ای که به من توفیق داد خدا انجام بدم مال من نبود، که ما اصابک من حسنتن فمن الله، همش مال خدا بود، به من چه ربطی داره، توفیق الهی بود، بدهی من رو به خدا بیشتر کرد، حق سنگین تری خدا به گردن من پیدا کرد نسبت به کسان انجام اون خیرات نشدن. این قلب سلیم هم مال من نبود، اینم عطای خدا بود. لذا من به خودی خود دست خالی دارم میرم پیش خدا، هیچی از خودم ندارم ببرم. و بعد تو بیت دوم توضیح دادن حضرت، به حمل الزاد عقبه و کل شیء اذا کان الوفود علی الکریمی، و زاد و راحل برداشتن، توشه برداشتن با خود، هنگامی که انسان میخواد بر شخص کریمی وارد بشه، قبیح‌ترین و زشت‌ترین کاره. قبیح‌ترین کاره. اگر شخص رو کریم میدانی، غنی میدانی، سخاوتمند میدونی، چیزی با خودت برداشتی داری میری خونه او؟ این که چیزی داری با خودت میبری، یعنی او بخیله؟ یا فقیره؟ و حمل الزاد عقبه و کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. حالا ای حال سلمان فارسی در مدائن دفن شد و بعدها حذیفه ابن یمان، او هم از یاران ولایت، یاران برجسته امیرالمؤمنین علیه السلام، که نقل کردم براتون تو اون داستان ترور رسول الله، یکی از دو نفری بود که از پیغمبر محافظت کرد و نگذاشت شطور پیغمبر رو در واقع از ارتفاع به ته دره پرت کنن منافقین، و دید تمام منافقین رو. حذیفه ابن یمان معروفه به صاحب سر رسول الله، که اسراری رو دیده بود که پیغمبر بهش اجازه ندادن که علنی بکنه مگر سالهای خیلی بعد از رحلت رسول الله. علی ای حال سلام و صلوات خدا بر سلمان فارسی، و انشاءالله خدا به ما توفیق بده که از این هموطن خودمون که مایه افتخار ما ایرانی هاست به طور فوق العاده، گرچه مایه افتخار همه بشریت، مایه افتخار همه جهان اسلامه، اما به طور ویژه ما یک عامل فخر بالاتر هم و افزون داریم که ایرانی تبار بودن اونه. انشاءالله خود همین ما رو به سر غیرت بیاره و ببینیم که میشه شد منا اهل البیت. یه ایرانی میتونه بشه جز اهل بیت، میشه محرم اهل بیت، محرم اسرار و رموز اهل بیت بشه. و انشالله خدا توفیق بده ما از این شخصیت بزرگ درس بیاموزیم و راهی رو که او با موفقیت طی کرد و به مقصد رسوند، انشالله ما هم طی بکنیم و به مقصد برسیم. برای روح سلمان فارسی، این صحابه برجسته و عظیم القدر رسول خدا و امیر المؤمنین، یه صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.